ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب تأکید کردند رژیم صهیونیستی سیلی حمله به سفارت ایران در دمشق را خواهد خورد. حضرت آیت الله خامنه ای عصر امروز در دیدار سران قوا، مسئولان و کارگزاران نظام با بیان تلاش های مذبوحانه رژیم صهیونیستی همچون اقدامی که در سوریه مرتکب شد گفتند این اقدامات آنها را از شکست نجات نخواهد داد. ایشان تأکید کردند البته سیلی این اقدام را خواهند خورد، اما شکست رژیم صهیونیستی در غزه ادامه پیدا خواهد کرد و این رژیم به زوال و انحلال نزدیکتر خواهد شد. مشروح بیانات رهبر معظم انقلاب و خبر دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب به محض دریافت در بخش‌های بعدی خبر پخش خواهد شد. تشییع پیکر مستشاران نظامی ایران در حرم حضرت رقیه سلام الله علیها در دمشق. پیکر 7 تن از مستشاران نظامی ارشد جمهوری اسلامی ایران در مراسمی در جوار مرقد مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها در دمشق تشییع شد. شرکت کنندگان در این مراسم بر ادامه راه شهیدان قدس تا شکست جبهه استکبار و صهیونیسم تاکید کردند. سرداران ترتیب پاسدار محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاجی رحیمی از فرماندهان و جانبازان دوران دفاع مقدس و مستشاران نظامی ارشد ایران در سوریه بودند که به همراه 5 تن از افسران سپاه پاسداران در حمله موشکی دشمن صهیونیستی به مقر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه به شهادت رسیدند. رئیس جمهور سوریه در تماس تلفنی با رئیس جمهور کشورمان شهادت شماری از مستشاران نظامی ایران را در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق تسلیت گفت. بشار اسد در این تماس تلفنی به نیابت از ملت سوریه با خانواده های شهیدان و ملت ایران ابراز همدردی کرد. نخست وزیر سوریه و جمعی از وزیران این کشور هم با حضور در مقر سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق با مردم، دولت و رهبر معظم انقلاب اسلامی ابراز همدردی کردند.
نخست وزیر سوریه و جمعی از وزیران این کشور با حضور در مقر سفارت جمهوری اسلامی ایران حمله ددمنشانه دشمن صهیونیستی به مقر سفارت را به شدت محکوم کردند. هیئت ارشد سوری در دیدار با حسین اکبری سفیر کشورمان شهدای این حمله را تسلیت گفتند و با مردم، دولت و رهبر معظم انقلاب اسلامی ابراز همدردی کردند.
این تجاوز را هیچ منطقی نمیپذیرد و برای هیچ عاقلی باور کردنی نیست. ساختمانی که خدمات کنسولی به شهروندان ارائه می‌دهد و در منطقه پرازدحام قرار دارد، چرا و با چه توجیهی باید مورد حمله موشک‌های دشمن قرار گیرد؟
این حمله بی سابقه با موج گسترده خشم و انزجار محافل مختلف سوریه مواجه شد. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
سفیر و معاون نماینده کشورمان در سازمان ملل در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد بردباری های ایران در قبال اقدامات ضد منافعش محدود است و سازمان ملل باید به مسئولیت خود در قبال رژیم صهیونیستی عمل کند. در این جلسه که برای بررسی حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت کشورمان در دمشق برگزار شد، اکثریت اعضای شورای امنیت این اقدام رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند.
در جلسه اضطراری شورای امنیت که برای بررسی حملات رژیم صهیونیستی به ساختمان بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق برگزار شد، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه این حملات را نقض قوانین بین المللی دانست و به شدت محکوم کرد.
ما از شورای امنیت می‌خواهیم که برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌هایی که صلح و امنیت منطقه را تضعیف می‌کند، ایفای نقش کند.
و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل هم تأکید کرد زمان آن رسیده است که شورای امنیت به سرعت به مسئولیت و وظایفش در قبال سرپیچی‌های بی‌پروای رژیم صهیونیستی که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می‌اندازد عمل کند.
جمهوری اسلامی ایران خویشتنداری قابل توجهی کرده، اما باید توجه داشت که چنین بردباری‌هایی محدود است. ایران حق مشروع و ذاتی خود را برای پاسخ قاطع به این گونه اقدامات مضمون محفوظ می‌داند.
نمایندگان روسیه و چین هم به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت، بی‌توجهی آشکار این رژیم به تصمیمات الزام‌آور شورای امنیت و قوانین بین‌المللی را با همدستی آمریکا به باد انتقاد گرفتند.
جامعه جهانی باید اقدامات بی‌ملاحظه اسرائیل را محکوم کند. اگر در این موضوع همبستگی نداشته باشیم، دفعه بعد ممکن است مراکز دیپلماتیک هر کشوری دیگری هدف حمله قرار گیرد. مسکو برای محکوم کردن این حمله اسرائیل پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.
اقدام اسرائیل نقض آشکار کنوانسیون 1968 وین است. نباید اجازه داد که چنین اقدامات بی‌محابایی بر ضد اماکن دیپلماتیک رخ دهد.
این رفتار، یعنی حمله اسرائیل به سفارت ایران، به هیچ وجه قابل توجیه و تحمل نیست. باید بی‌اعتنایی شدید اسرائیل به قوانین بین المللی برایش تبعات داشته باشد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
در 180مین روز تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه، شماره شهدای این باری که به حدود 33000 نفر رسید که بیش از 13000 نفر آنها کودک هستند. در این مدت نزدیک 76000 نفر هم مجروح و چند هزار نفر هم مفقود شدند. وزارت آموزش و پرورش فلسطین هم اعلام کرد در 6 ماه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه 650 دانش آموز شهید و نزدیک به 10300 نفر هم زخمی و 48 مدرسه کلی یا جزئی تخریب شدند. تا کنون حدود 30 نفر هم در بیمارستان‌های شمال نوار غزه بر اثر گرسنگی به شهادت رسیدند. روزنامه صهیونیستی هارتس در واکنش به هدف قرار دادن 7 عضو یک سازمان امدادگر در نوار غزه به دروغگویی سران این رژیم درباره غیرعمدی بودن کشتار غیر نظامیان اذعان کرد. این رسانه عبری با اشاره به چند مورد هدف قرار دادن فلسطینیان که عمدی بودن آنها ثابت شده است نوشت: بعد از این همه حوادث و اتفاقات از ما می‌خواهند باور کنیم که دیگر کشته‌های فلسطینی یا نظامی بودند یا غیرعمد کشته شدند. ارتش رژیم صهیونیستی دوشنبه شب خودروی گروه 7 نفره وابسته به یک مؤسسه خیریه بین‌الملل که مسئولیت توزیع کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه را بر عهده داشت، هدف قرار داد و به قصر رساند. مراسم سومین شب از لیالی قدر دیشب با حضور شیعیان در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. زائران و شیعیان عراق دیشب را در حرم‌های اهل بیت علیهم السلام در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا در جوار ائمه معصومین علیهم السلام با دعا و نیایش سپری کردند. بر اساس اعلام آستان علوی، حدود 5 میلیون نفر میهمان مراسم شب‌های قدر حرم حضرت علی علیه السلام بودند. اما جمعی از خبرنگاران، چهره‌های برجسته رسانه‌ای و مسئولان مطبوعات پاکستان در آستانه روز جهانی قدس گرد هم آمدند و بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین و آرمان قدس تأکید کردند.
در این نشست سفیر کشورمان در پاکستان اعلام کرد از همه اصحاب رسانه انتظار می رود ضمن برجسته کردن نسل‌کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی، حامیان، همدستان و تأمین کنندگان این جنایتکاران را به افکار عمومی جهان معرفی کنند.
اقدامات اسرائیل را هرگز نمی توانیم فقط به پای آنان بنویسیم.
زیرا پس پرده همه این جنایات آمریکا قرار دارد و اسرائیل تنها دست نشانده واشنگتن برای کنترل کشورهای مسلمان است.
این خبرنگاران پاکستانی ضمن ستایش از اقدام امام خمینی رحمت الله علیه در معرفی جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، آن را بزرگترین اقدام در حمایت از مردم مظلوم فلسطین عنوان کردند.
ایام القدس جو ہے اس کو منانے کے
امام خمینی معرف اصلی روز جهانی قدس است. امروز مسئله فلسطین به عنوان مهمترین موضوع جهان اسلام شناخته می شود و تلاش برای آزادی قدس وظیفه همه مسلمانان است.
اصحاب رسانه در پاکستان همچنین اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه را محکوم کردند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
مسلمانان نیوزیلند خواستار عملی شدن اصلاحات پیشنهادی در قانون مربوط به مقابله با نفرت پراکنی علیه ادیان شدند. مسلمانان نیوزیلند از وزیر دادگستری این کشور خواستند توضیح دهد چرا اصلاحات پیشنهادی در قانون علیه نفرت پراکنی را که پس از حمله به مسجد کرایستچرچ توصیه شده بود کنار گذاشته است. فدراسیون انجمنهای اسلامی این کشور اعلام کرد قوانین نیوزیلند از سخنان نفرت انگیز نژادی جلوگیری می کند، اما در مورد اعتقادات دینی ضعیف است. با آخرین خبر این بخش، تایلند از جمله کشورهای شرق آسیا است که فعالیت‌های جامعه مسلمان در آنجا در یک دهه اخیر به شدت توسعه پیدا کرده است. از جمله این فعالیت‌ها تأسیس رادیو تلویزیون‌های اسلامی در فضای رسانه‌ای این کشور است.
نسبه للمسلمين تايلاند الذي يتراوح عددهم ما بين 17 و10 ملايين نسمه
مسلمانان کشور تایلند جمعیتی بین 7 تا 10 میلیون نفر اعلام شده اند، رقمی که حدود 1/6 کل جمعیت کشور تایلند را تشکیل می‌دهد. تا سال‌های اخیر در این کشور شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی اسلامی وجود نداشت، اما حالا چند سالی است که این اتفاق رخ داده است. عبدالواحد، مدیر شبکه تلویزیونی تی وی مسلم در تایلند.
ما این شبکه دینی را در سال 2018 تأسیس کردیم. مسلمانان تایلند به شدت به رسانه‌های اسلامی نیازمند هستند.
مسلمانان تایلند تلاش میکنند تا با شیوه‌های مختلف از جمله استفاده از ظرفیت رسانه‌های مانند رادیو و تلویزیون‌های اسلامی آیین اسلامی خود را به دیگر هموطنانشان که بیشتر بودایی هستند معرفی کنند. البته با توجه به جمعیت حدود 10 میلیونی مسلمانان این کشور، هنوز تعداد رسانه‌های اسلامی در تایلند به مقدار لازم نرسیده است.
در پایان این بخش خبری به آگاهیتان می‌رسانم فردا پنجشنبه 16 فروردین 1403 هجری شمسی برابر است با 24 رمضان 1445 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:27 زمان اذان صبح فردا ساعت 4:25 و طلوع آفتاب ساعت 5:49 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
أنا فلسطينية
ومشهورة بالزيتون.
در و دیوار چه گویاست تماشا نکنی، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی، میدرد گرگ بدنهای غزالان چمن، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی.
میگه قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلم.
چه نشستید ببینید که در آتش و خون، کودک و زن همه تنهاست تماشا نکنید.
شرکت در راه پیمایی روز قدس نشان دهنده وحدت و همدلی جهان اسلام برای مبارزه با رژیم اشغالگر قدس است.
میرمد خسته پر از درد، ندیدید چه سال، حرق خون پیکر زنهاست تماشا نکنید.
و شما مطمئن باشید که اگر سرس بگیرید اینها تا فرات میخوان برند، اینها همه اینجا را ملک خودتون گرد.
بچه خوابید که دشمن وسط خانه ماست، هدفش قارت و یغماست تماشا نکنید.
مسلما قلب هر انسانی به درد میاد وقتی ببینه یک جایی دیگه، اصلا هر جای دنیا، یک کودکی داره مظلوم به قتل میرسه.
وقتی به یک قسمتی از پیکری اسلام صدمه وارد آمده، تجاوز شده، کل اسلام در مقابل احساس مسئولیت میکنه.
در آتش و دود است بیا تا برویم، صحبت از بود و نبود است بیا تا برویم.
فلسطین و فلسطینی تنها نخواهد ما.
غزه
در آتش هرمان و تعب می سوزد،
تا امید لب رود است بیا تا برویم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگر پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو
هست اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ایران و قله پیشرفت و توسعه.
ایران
ما می توانیم.
این ما می توانیم کلید حل همه مشکلات.
رتبه اول منطقه و جزء 10 کشور برتر پژوهشگر دنیا در زمینه سلول‌های بنیادی.
جزء 10 کشور برتر با بزرگترین ناوگان زیردریایی نظامی.
سرعت 11 برابری تولیدات علمی نسبت به متوسط جهانی.
جزء 10 کشور اول تولید کننده واکسن کرونا.
رتبه چهارم در تولید علم نانو.
جزو 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی.
رتبه دهم جهان از نظر تعداد اختراعات.
جزو 10 کشور برتر تولید کننده فولاد.
رتبه نهم تولید انرژی در جهان.
جزو 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک.
رتبه 15 تولید علم در دنیا.
جزو 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره.
جزو 5 قدرت برتر پهپادی جهان.
جزو 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما می توانیم.
آقای و خانوما سلام. آقا هومن یکی از شاگردای خوب من توی دانشگاهه. چند وقت پیش در اتاق منو زد و پرسید استاد اگه روزه‌دار مطلب دروغی رو به خدا یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت بده روزش باطل میشه؟ گفتم بله هومن خان، باطل میشه. چطور مگه؟ با نگرانی گفت استاد من امروز روزه واجب گرفتم، ولی یک ساعت پیش یه جمله رو از قول پیامبر صلی الله علیه و آله به بچه‌ها گفتم که یقین داشتم پیامبر اون جمله رو فرمودن، ولی حالا که جستجو کردم فهمیدم که چنین حدیث و جمله‌ای رو پیامبر نفرمودن. یعنی الان روزه من باطله؟ شما نظرتون چیه؟ آیا روزه آقا هومن باطله یا نه؟ در جواب هومن بهش گفتم که اگه روزه دار چیزی رو با اعتقاد به این که راست و درسته از قول خداوند یا پیامبر اکرم نقل کنه، ولی بعدش بفهمه که دروغ بوده و خدا یا پیامبر چنین حرفی رو نزدن، روزش باطل نمیشه. شاگرد من آقا هومن که خیلی خوشحال شد. حالا شما هم اگه دوست داشتید این حکم شرعی رو به اطرافیانتون یاد بدید. ارادتمند.
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اون افعالی که از سوی حضرات معصومین علیهم صلوات الله برای ما مشخص شده به خوبی انجام بدیم. یکی از کارهای مهمی که به گردن ما هست وظیفه امر به معروف و نهی از منکره. یا آقای آمد پیش پیامبر خدا و عرض کرد یا رسول الله، من خیر الناس، بهترین مردم کیه؟ شما به من معرفی کنید که بهترین مردم چه کسی هست؟ حضرت فرمودند آمرهم بالمعروف و انهاهم عن المنکر و اتقاهم لله و ارضاهم. بهترین مردم اون کسیه که بیشتر از همه امر معروف و نهی از منکر میکنه، از همه با تقواتر و خوشنودتر نسبت به رضای خداست. باز در روایت دیگری از مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند تمام اعمال نیک، تمام اعمال نیک، حتی جهاد در راه خدا در برابر امر معروف و نهی از منکر مثل یک قطره آب است در برابر یک دریای پهناور. همه اعمال نیک یک کفه ترازو، امر معروف و نهی از منکر یک طرف. حالا این دوتا رو که حضرت میخوان مقایسه بکنن، یک طرف رو میگن یه قطره، امر معروف و نهی از منکر رو میفرمایند مثل دریای خروشان و فراوان. خدا به همون توفیق بده اهل انجام وظیفه بشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم میرزا محمد جواد بیدابادی اصفهانی، جزء علمای بزرگ، پدر مرحوم آیت الله شاهابادی معروف که استاد مرحوم امام رحمت الله علیه بودن ایشون هستند. مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد بیدابادی خب مدتی در اصفهان ساکن بودن، ناصرالدین شان از ایشون دعوت میکنه که بیان تهران و تهران ساکن بشن. خب ایشون هم میپذیرند و در یک محله‌ای که حالا محله مناسبی بوده اون مأمورین و حکومتی ها به ایشون پیشنهاد داده بودند ساکن میشن. یه مدتی که اونجا هستند متوجه میشن که یک محلی هست که این محل متعلق به کنت که ارمنی هم بوده، یکی از افسران نظامی اتریش بوده که زمان ناصرالدین شاه اومده به عنوان مستشار نظامی در تهران مأمور تشکیل نظمیه تهران شده. چقدر ایران اسلامی توسط این پادشاهان بی ارزه خفیف و خوار شده که برای تشکیل اداری که میخواد نظم کشور رو برقرار بکنه یه مستشار نظامی باید از مثلا اتریش بردارن بیارن. مرحوم آیت الله العظمی بیدآبادی رحمت الله علیه متوجه میشن تو همون محله‌ای که ساکن هستند کنت ارمنی که حالا نظامی هست و مقام بالایی هم داره اومده یک مغازه بسیار بزرگی رو باز کرده که اونجا هم مشروبات الکلی تولید میکنند و هم میفروشند. ایشون خیلی ناراحت میشن، میفرمایند مگر میشه هم شراب سازی هم شراب خاری؟ یه عده ای از مردم رو جمع میکنن، شیعیان رو، میگن بیایید ما با هم میخوایم بریم این مرکز فساد رو جمع بکنیم و تعطیلش بکنیم. خب این آله بزرگوار به اتفاق عده ای از مردم وارد این ساختمون میشن، همه تعجب میکنن. ایشون به کسانی که همراهش بوده امر میکنه، میگه حواستون باشه این خمره ها و شیشه ها نباید شکسته بشه، اینا مال مردمه، پول در قبالش رفته و مالیت داره، اما آنچه که درون این خمره هست که شراب باشه اینا مالیت نداره، اینا رو باید بریزیم دور. چون میدونید دیگه در احکام اسلامی شراب، خوک، سگی که برای مثلا نگهداری تفریحی و اینها باشه، نه سگ گله، اینا اصلا مالیت ندارن، قابل خرید و فروش نیستن، ارزش مالی ندارن. لذا ایشون میاد و میگن نگاه کنید من چه کار میکنم، مثل من همون کار رو انجام بدید. برمیدارن این خمره ها رو و خالی میکنن. همه مردم هم همین کار رو میکنن. خب حالا محتویات این دستگاه خیلی بزرگی که مال کنت ارمنی که از اتریش آمده، همه این مغازش به هم میریزه و اوضاع عوض میشه و خیلی اون ناراحت میشه و به ناصرالدین شاه شکایت میکنه. اتفاقا شرابی که برای دربار هم میبردن از همین مغازه کنت ارمنی میبردن و اون میگه یعنی چی تو این مملکت شما شاهی یا آخوند بیاد یه همچین کاری با ما بکنه و سر و صدا میکنه. ناصرالدین شاه دستور میده که سری مقابله کنن با آقای بیدآبادی. مرحوم بیدآبادی رحمت الله علیه رو دستگیر میکنن، مجازات بکنن، اذیت میکنن ایشون رو. مرحوم بیدآبادی بسیار ناراحت میشه، یک نامه تندی برای ناصرالدین شاه مینویسه با این عنوان که من خیال میکردم تو ناصرالدین هستی، یاور دین هستی، حالان که تو کاسرالدین هستی، کسی هستی که نسبت به دین داری ظلم میکنی و دین رو داری پایین میاری. با این احوالات من به شهر خودم اصفهان برمیگردم و اینجا نمیمونم. اطرافیان ناصرالدین شاه اومدن گفتن اگر ایشون این آله بزرگوار به حالت قهر از تهران بره برای شما خیلی بد میشه، بالاخره مردم علاقه به علما دارن، مخصوصا آیت الله بیدآبادی مورد توجه، صلاح نیست که شما اجازه بدید ایشون از تهران به حالت قهر بره. برای همین یکی از محترمین به نام میرزا محمد جواد که هم تو دربار ارتباطاتی داشت و هم جزء علاقمندان به مرحوم بیدآبادی بود رو مأمور میکنن که ایشون بره و مرحوم بیدآبادی رو راضی کنه که بمانن. هرچه با ایشون صحبت میکنن ایشون میگه خیر من اینجا نمیرم. آخرش اینجور میگن شما هرچه بفرمایید ما انجام میدیم به شرطی که دیگر عازم اصفهان نباشید و در تهران بمانید. ایشون میگه باشه، این مرکز شرابسازی خراب بشه و تبدیل به مسجد بشه، اگر این کارو کردید من میمانم.
میپذیرند، اون ساختمون رو خراب میکنند و یک مسجد بسیار زیبایی در جای اون میسازند. بعد از ساخت مسجد مرحوم میرزا محمد جواد بیدابادی رحمت الله علیه میماند در تهران و تو همون مسجد هم اقامه نماز میکنه و درس و بحث آغاز میکنه، شروع میکنه به پرورش طلبه های علوم دینی تو اون فضا. ببینید امر معروف و نهی از منکر یعنی این، یعنی انسان حرکت بکنه و جلوی اون فساد رو اینجور با قدرت بگیره. خدا به هممون توفیق بده عمل به وظائفمون انجام بدیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، بدیشان تو